الرحمن الرحیم. فلا یحتاج الیقین فی مثل هذه القضایا الى شیء آخر وراء نفس تصور طرف القضیه، ولذا تسمى هذه القضایا بالاولیه کما تقدم فی بابها تا آخر. مطالب این یکی دو صفحه رو اجمالا درس قبل عرض کردیم، تطبیق بکنیم تا به بحث جدید برسیم. فلا یحتاجو متفرع بر اون حرف قبل است که اینها جزء اولیاتن، علتشون داخلی است نه خارجی، یعنی این علم، این تصدیق علت میخواد ولی علتش استدلال نیست، به کار بستن حواس نیست، علتش همین تصور موضوع و محمول و نسبت بین هماست. اینها که به درستی حاصل شد، تصدیق به این امر جزء بدیهیات. فلا یحتاجو، حالا که اینها جزء بدیهیات هستن، پس احتیاجی ندارد یقین در امثال این قضایا که چهار تاشو ذکر کردن، الکل اعظم من الجزء النقیضان لا یجتمعان، به اون دو قضیه بعدی احتیاجی ندارد، الا شیء آخر، به هیچ علت دیگری، ورای ما ورای و ما سوای این نفس تصور دو طرف قضیه، فقط همین تصور طرفین کافی است برای علم و برای تصدیق، علت دیگری لازم ندارد. و لذا که لا یحتاج به غیر از اینها، و لذا به خاطر همین جهت تسمى این گونه قضایا به اسم قضایای اولیه، اولیات بهشون میگن، کما تقدمه در باب این قضایای اولیه که بابش همون مقدمه بود، یقینیات رو که بحث میکردن گفتن که یقینیات بدیهیه شیشتاست، بدیهیات ست، اول از همه همین اولیات بود اونجا. وجه تسمیهش رو هم اینجا بیان میکنن، اونجا نگفتن، لأنها اسبق و من کل قضیت لدل عقل. چرا اولیست؟ چون در عقل این سابقتر از هر قضیه است، یعنی پیش از هر تصدیقی ما باید اجتماع نقیز این محالون رو بپذیریم و الا هیچ تصدیقی برای ما حاصل نمیشه. علم تصدیقی، پیش از هر یقین به تصدیقی باید این مسئله رو بپذیریم که معلول از علت جدا شدنی نیست، تخلف معلول از علت محال. اگر علتش آمد، حالا علتش همین تصورات باشد یا استدلال باشد، حتما معلولش هم میاد. اینا اولیات هستن. در همه تصدیقات بدیهی و نظری ما نیاز به اینها داریم، قبول داریم که اجتماع نقیزه این محال است، بعد میگیم زیدون قائمون برای ما قطعی است، چون اگر اجتماع ممکن باشد میگیم همین الان که قائمون یحتمل قائم نباشه، پس علم نشود احتمال، اما میگیم اجتماع نقیزه این محاله، نمیشه هم قائم باشد و هم نباشد، پس حتما قائم است و لیس الا، اون اگر نباشد این تصدیقات بعدی هم برای ما پیدا نمیشه. این اسبق است و سابقتر است از هر قضیه و از هر تصدیقی در پیشگاه عقل انسان، و تا او نباشد هیچ تصدیقی برای انسان حاصل نمیشه. ولعجل هازا که اسبق است، قالو ان القضایا الاولیات هی العمده در مبادع برهان. اگر خاطرتون باشه ایشون اونجا بیان نکردن، بدیهیات ست رو گفتند و رد شدن، ولی ما همونجا یه جمع‌بندی داشتیم، گفتیم که حدسیات و فطریات و تجربیات که اینا قیاس میخواد، استدلال دارن، ولی حالا استدلالشون چون غایب از ذهن نیست، نیاز به کاوش نداره، به این جهت بهش گفتیم بدیهی، پس اونا واقعا بدیهی نیست. مشاهدات و متواترات هم که اینا مربوط به امور جزئیه میشه معمولاً، مشاهدات، متواترات، مکه موجوده است، فلان، اینا امور جزئی هست. اونی که اصل کار هست، مبدع المبادیس، همون اولیات بود در میان اون بدیهیات ست، اون اصله. هیل عمده در مبادع برهان، بقیه مبادی هم باز به همینا برمی گردد. اون اولیات اصلا مبدع المبادی هستن، علت العلل هستن، و اونها تا نباشن هیچ علم تصدیقی برای ما حاصل نمیشه، هیچ استدلالی بارور نیست مگر به اونها منتهی بشه. اونا اصلا این تا اینجا. از ثانی الاولش رو این بود که علت میخواد ولی علت داخلی دارد، همین تصورات موجب این تصدیق است. از ثانی انتکون اون علت الیقین به علت التصدیق العل من الخارج، علت از خارج از خود قضیه، دیگه داخل در قضیه نیست، از ذات قضیه نمی جوشد، از خارج یه عاملی باید باشد که اون موجب علم و تصدیق بشه. و هاز علت الخارجه از ذات قضیه علا نحوین، اینم دو جوره. گای علت حسی از حواس است که باز احتیاج به استدلال نیست، گای علت قیاسه، استدلاله. ما از خارج استدلال میکنیم و به برکت استدلال این تصدیق برای ما حاصل میشه. علت العلم و علت الیقین قیاس. این بر دو نوع است. نحو اول این است که انتکون اون علت اهدل حواس، یقین آمده ولی به برکت یکی از حواس ظاهری یقین کردیم، به طلوع شمس، به حرارت نار، به قیام زید، به ترشی این مثلا غذا و امثال و ذالک، یکی از حواس، حالا حواس ظاهری باشد که همین چشم و گوش و حواس پنجگانه باشد، یا حس باطنی باشد که وجدان هست اینها. و ذالک این کجاست که علت از خارج میخوایم و علتش هم حس هست، یکی از حواس ظاهری یا باطنی، در مشاهدات هست. مشاهدات دو بخش داشت، به حس ظاهر محسوسات، به حس باطن وجدانیات، و در متواترات هست. خب متواترات هم از همین قبیله حس میخواد، یعنی 100 نفر آمدن به شما خبر دادن، با گوشتون شنیدید، مسئله حسیست. اللتین هما این دوتا از بدیهیات ست بودن، چون محتاج به استدلال نیستن ولی محتاج به استعمال و به کار بردن حس هستن. آدمی که چشمشو بسته چه میدوند که این مثلا سیاه هست یا سفیده، باید چشمشو باز بکنه، بدون چشم باز کردن این علم براش حاصل نمیشه، احتیاج به این داره. اینا میگن عملیات غیر فکری برای تصدیق احتیاج به عملیات داره، دیدن، شنیدن، استعمال قوا، حس، ولی اینا کاری به فکر نداره، کاری به عقل نداره. چشم باز بکنه میبیند، حیوانات دیگه هم که عقل ندارن مبصرات رو که میبینن، این که مختص به انسان هم نیست. و قضایاها، قضایای این قسم هم من الجزئیات، قضایای این بخش به این دسته از جزئیات هست. اگر قضایا هما بود مناسب تر بود، قضایای این دو قسم یعنی مشاهدات و متواترات هر دو از جزئیاتن. در متواترات هم میگیم مکه موجود است، قضیتون جزئیه، 100 نفر خبر. در مشاهدات هم میگیم من گرسنه هستم، قضیتون جزئیه، یافتم این را، من مییابم آتش را، زید قائم هست، اون جسم ابیض هست، همشون قضایای جزئیه. قضایا هما من الجزئیات، قضایای این مشاهدات این دو دسته از جزئیات. یا قضایاها رو بزنیم به حواس، قضایایی که از طریق حواس دانسته میشد، حس باطنی یا حس ظاهری، دیگه احتیاج به هما هم نداره. فان العقل هو الذی، نکته را درس قبل گفتیم، قوه مدرکه در همه جا عقله، همون نفس ناطقه است، نه ای که انسان 10 تا قوه مدرکه داره، ولی این عقل و نفس ناطقه قوا و ابزاری در اختیارش داره، اموری را به برکت حس ادراک میکنه، اموری را به برکت خیال، به قوه خیال ادراک میکنه، اموری را به برکت قوه واهمه ادراک میکند، اموری را به برکت عقل که مدرک کلیات است، چه عقل عملی و چه عقل نظری. فان العقل به معنی نفس ناطقه هو الذی یدرکو، عقل است، نفس ناطقه انسانی است که یدرکو، این که هاذه النار حارتون در مشاهدات، یا مکتو مکت موجودتون در متواترات. ولیکن ادراک العقل و نفس ناطق مر این اشیاء جزئیه را لیس ابتداعا به مجرد تصور طرفین، به صرف این که بنشیند مکه رو تصور بکند، یه شهر کذا موجودان رو هم تصور بکنه، میتونه تصدیق بکند که هست یا نیست، مجرد این کافی نیست، یا باید رفته باشه دیده باشه، یا باید پیغمبری امامی بهش خبر بده که قولش یقین آور است، یا خبر دیگران در حد تواتر باشد که براش یقین بیاره. امثال و زب این لیسه این تصدیق ابتداعا و اولا و به ذات و به مجرد تصور موضوع و محمول این قضایا، ولا به توسط مقدمات عقلیه، احتیاج به قیاس و استدلال هم نداره که صغرا بچینه کبرا بچینه، نه، فقط احتیاج به کار بردن حس داره، بشنود از دیگران، ببیند با چشم، بچشد با قوه زائقه و امثال و ذلک، ولا به توسط مقدمات عقلیه و انما به توسط احدل حواس ظاهری یا باطنی اینا، و هی به این حواس جنود عقل هستند، لشکریان نفس ناطقه هستند، التی اون جنودی که یستعین و کمک میجوید عقل و نفس ناطقه به این جنود، فی ادراک المشاهدات و نحو مشاهدات از متواترات، اینها این امور را با اینها ادراک بود. فانه یدرک الطعم بالذوق، مثال میزنن عقل انسان و نفس ناطقه اون مدرک طعم است، مزه ها رو انسان با همون میفهمه، ولی به توسط ذوق و قوه ذائقه و چشایی که داره مدرک عقل. و لونه بالبصر، عقل ادراک میکند رنگ ها را، قرمز، سیاه، سفید، انواع و اقسام، ولی به برکت قوه بصره، چشم. و صوت به سم، صداها رو عقل ادراک میکنه و تشخیص میده، ولی به برکت قوه سامع و هاکز. فلان مثلا بوی خوش را به واسطه شامه، چی به چی، حرارت رو به واسطه لامسه. ثم همین عقل است که یدرکو به قوتن اخرى غیر از این حواس، این قوه دیگر قوه متصرفه است که بعضی را با بعضی ترکیب میکنه، از بعضی مثلا معجون میسازه، میگه این غذا دارای این مزه هست، یا این غذایی که این مزه را دارد کذا، این دخل و تصرفات مال قوه متصرف است. یدرک همین عقل به قوت اخرى که قوه متصرف است، به ان ما له هذا اللون الاصفر، اون جسمی که دارای این رنگ زرد هست مثلا، له هذا طعم الحامض، دارای این مزه ترش هم هست مثلا، اون جسم دارای فلان رنگ، دارای فلان مزه هم هست، این ادراکات و تصورات مال قوه متصرفه است که میاد بعضی رو با بعضی ترکیب میکنه. یه ادراک این است که این جسم دارای فلان رنگ، یه ادراک این است که این غذا و این جسم دارای فلان طعمه، بعد میاد اینا رو به هم مخلوط میکنه، میگه این جسم دارای فلان رنگ، دارای فلان طعم هم هست، این جور هم قضیه میسازه مرکب. و قول الحکما ان العقل لا یدرک جزئیات را، این که شنیدید فلاسفه میگن عقل مدرک کلیات هست نه مدرک امور جزئیه، منظور این است که مستقیما جزئیات رو ادراک نمیکنه، و الا مع الواسطه همه چی مدرکش عقل انسانه، نفس ناطقه انسان است. فن قرزه هم این است که لا یدرک عقل جزئیات را به نفسی، یعنی مستقیما بدون استعمال و به کار بردن آلت ادراکیه مربوط به همون جزئی، مبصرات هست، چشم، مسموعات هست، گوش و امثال ذات. و الا اگر از این بگذریم، قطع نظر از این که قرزشون این باشه، فلیس المدرک للکلیات والجزئیات الا یک امر، انسان صد تا قوه مدرکه نداره، انسان یک مدرک قوه مدرکه داره و یک قوه محرکه داره. قوه مدرکه انسان عقل است و قوه محرکه انسان اراده انسانه، با عقل همه چی رو درک میکنه، یعنی با همون نفس ناطقه انسانی، ولی ان نفس فی وحدتها کل القوا، همه این قوا از قوای نفسانی هستن که به برکت اینها ادراکاتی هم داره. در یه مرحله انسان وقتی تجرد پیدا میکنه در عالم برزخ، در عوالم اینها، بدون این ابزار هم مدرکه، مجردات، فرشتگان بدون این ابزار هم همه اینها رو ادراک میکنه. ذات حق تبارک و تعالی علم به این جزئیات، رنگ ها، مزه ها و امثال ذلک هم داره، ادراک در اونجا هم هست، ولی انسان مادامی که در این تن خاکی هست، احتیاج به ابزار داره، با این چشم سر مبصرات رو میبینه، ولی وقتی که از این جدا شد باز همین رنگها، مزه ها، انواع و اقسام هست، احتیاج به این ابزار هم نداره. فعلا تا در این تن هست با این ابزار مدرکه، ولی اونی که مدرکه است اون حقیقت انسانیته، اون نفس ناطقه انسانیست. البته عرض کردم جای این بحث ها در منطق نیست، ایشون هم یه اشاره کردند و گذشتن، همین مقدارش هم لزومی نداشت. 100% بحث فلسفیست، ادله اقامه شده در باب خودش. فلیس المدرک للکلیات والجزئیات الا القوة العاقلة ولا يمكن ان يكون للسمع والبصر و نحوهما وجود و ادراک مع قطع النظر انها، ممکن نیست که گوش و چشم و مانند اینها ذائقه مثلا، شامه مثلا، دارای وجود باشند دیدن و دارای ادراک باشند با قطع نظر. اصل دیدن بصر به معنای دیدن، چشم که خب بدون عقل هم ممکنه چشم باشه، ولی دیدن این بدون توجه انسان حاصل نمیشه. تا آدم اراده نکند چیزی رو نمیتونه ببینه. و بعد شناخت اون امر که این چه رنگی داره، این هم بدون توجه انسان، بدون عقل حاصل نمیشه. ولذا ای چه بسا حواس آدم جای دیگه است، فکرش جای دیگه است، چشمش هم بازه ولی کار نمیکنه. این نشون میداد که اونی که کارگره همون عقل انسان هست، تا او نباشد این چشم و این ابزار کار نمیکنه. وجودی به ادراک با قطع نظر از اون قوه عاقله، غیر انه، از همه کار قوه عاقله است، نفس ناطقه انسانی است. غیر انه ادراک القوة العاقله للمحسوسات، اینا رو که بخواد درک بکنه، لا یحتاج الى اکثر من استعمال. ادراکش نسبت به معقولات با برهان حاصل میشه، ادراکش نسبت به محسوسات با استعمال حواس، به کار بردن چشم و گوش و اینا. لا یحتاج الى اکثر من استعمال و به کار بردن این آلت ادراک، چشم، گوش، المختص در همون محسوس، در مبصرات از چشم، در مسموعات از سامعه و امثال ذلک اینا. و یختص ادراک القوة العاقله به توسط این آلت و ابزار، یختص در خصوص جزئیات، مخصوص جزئیات، کلیات رو نه، با چشم نمیشه درک کرد عقلی محضه، با گوش نمیشه شنید عقلی محضه، ولی جزئیات رو با این حواس و با این ابزار میشه ادراک کرد. لأن الحس، چرا مخصوص جزئیات باشن نه کلیات؟ چون حس حواس ظاهری به انفرادهی بدون دخالت عقل و بدون تصورات عقلی، لا یفید و به تنهایی رأیان کلیان، یک رأی و عقیده و تصدیق کلی برای ما حاصل نمی کنه. حس چشم همین رنگ رو فعلا مقابلش هست میبینه، از مقابلش رفت دیگه بالفعل دیدنی در کار نیست، کار چشم همینه، محسوسه، محدود محدوده. لأن حکم حس مخصوصون به همون زمان احساس فقط، تا این آتش رو از نزدیک حس میکنه چشم این قوه لامسه، این حرارت رو درک میکنه، همین که آتش دور شد دیگه لامسه احساسی نداره، تا وقتی غذا تو دهنش هست این ذائقه این رو درک میکنه مزه را، همین که غذایی نبود دیگه ذائقه کارگر نیست، اون تصورات است و خیال میاد و وهم میاد و بالاتر عقل میاد، مربوط به اون امور میشد. و الا بخواد امر حسی باشد، امر مادی رو ادراک بکنه، باید مقابلش باشه تا ببینه، باید الان غذا تو دهنش باشد تا بچشه، و الا اگر در دهنش نباشد بالفعل چشیدنی در کار نیست و این ادراکی در کار نیست. به زمان احساس اختصاص داره، جزئی است. و ازا ارادن یتجاوز، ولذا در حیوانات که عقل نیست ادراکاتشون هم همین محسوس به همین حالت محدود زمانن مکانن، همین رنگ رو تا وقتی مقابلش هست میبینه، از اینجا که رد رفت دیگه هیچ ادراک دیگه‌ای در کار نیست، چون عقل نداره که عقل بیاد کلی درست بکنه ما به اشتراک ها رو بگیرد چه وجه. به ازا ارادن یتجاوز ادراک به امور کلیه به اونها برسه، فلا بدن یستعینه اون عقل به یک سلسله مقدمات عقلیه و به یک سلسله قیاسات منطقیه، ما به امتیازها رو بزنه، ما به اشتراکها رو بگیرد، یک کبرای کلی بچینه تا بتونه نتیجه بگیره. لیستفید از این مقدمات و قیاسات رأی کلی را، که کل انسان کذا، کل جسم کذا، هر مثلا فلان مزه کذا فلان هست، این مزه شوری مثلا چی هست، مزه شیرینی چی هست، کلی بخواد بگه اینجوری. فل مشاهدات و کذا متواترات تسلهو لان تکون مبادی و مقدماتی که یقتنس منها، به چنگ میاد و اقتناس میشد از اینها، التصورات الکلیه و تصدیقات العامه، اینا مقدمه اون امر هستن. جزئیات رو که میبینه بعد ما بین امتیازات رو میزنه، ما بین اشتراکات رو میگیرد یک تصور کلی، از این تصورات کلی موضوع محمول تصدیقات کلی حاصل میشه، اینا زمینه سازن، ولی خودشون کلی نیستن، همشون جزئیات. بل لولا تتبع المشاهدات، این نتبع باید باشه، اگر نبود که ما، یا تتبع المشاهدات منظور این باشه تتبع بکنیم مشاهدات رو، یعنی جزئیات کثیره رو ببینیم بعد همین مابل امتیازات رو بزنیم بکنیم، یا نتبع دنبال بکنیم پیروی بکنیم، هر دو درسته، ولی عبارت تتبع داره. اگر نبود تتبع مشاهدات و جزئیات، لم نحصل، مطلع نمی شدیم ما علی کثیری از مفاهیم کلیه و آرا و افکار علمی. قبلا هم گفتیم بسیاری از کلیات از طریق استقراء جزئیات حاصل میشه و از طریق تمثیل امثال و ذلک حاصل میشه، اگر اینا نباشن ما به کلیات معمولا نمیرسیم. کلیات محض مثل النقیضان لایجتمعان یک امور قضایای محدودی است. بیشتر قضایای ما که میگیم کل نار کذا، کل جسم کذا، کل انسان کذا، اینا از راه استقراء و تتبع. لولا تتبع مشاهدات و استقراء مشاهدات و جزئیات، لم نحصل علی کثیر از مفاهیم کلیه و آراء علمیه، اینا لازمه، ولی خود مشاهدات کلی نیستن، جزئیان. ولذا قیل، به خاطر همین که لولا مشاهدات فلان، قیل من فقد حسن فقد فقد علما. ارسطو گفته کسی که حسی از حواس رو نداشته باشد، علم مربوط به همون حس رو هم ندارد. چشمی که نداشت دیگه مبصرات رو نمیتوند ادراک بکند، نه جزئیاتش رو و نه از این جزئیات به کلی رسیدن، برای اون مفهومی نداره. دیگران هم توصیف بکنن یه چیزهایی تو ذهنش تصور میکنند، و الا اون با واقعیت منطبق نیست. و تفصیل این ابحاث که حالا همه اینا مدرکش عقل است و فلان، به چه دلیل؟ این یحتاج و الى سعة من القول لا یساعد علیه، بر این بحث و بر این تفصیل این کتاب مساعدت نمی کنه، کمک نمی کنه ما را. اصلا کتاب برای این جهت، بحث فلسفی صرفه، کتاب برای این جهت نوشته نشده، مباحثش منطقیه. این یک. دوم این است که انتکون اون علت خارجه هی القیاس المنطقی، این یقین به این تصدیق علت میخواد، علت هم داخلی نیست، خارجیه. اون علت خارجی هم حسی از حواس نیست، بلکه قیاس و استدلال، قیاس منطقی است. و هذا القیاس منطقی هم باز دو قسمه، گاهی قیاس میخواد ولی قیاسش همواره حاضرون فی الذهن، همراه با خود قضیه، خود قضیه رو که تجزیه تحلیل بکنیم قیاسش هم همراهش هست. اگر این باشه باز جزء بدیهیاته، کما در فطریات میگفتیم قضایا اون قیاساتها معها، و کما در تجربیات و کما در حدسیات. گاهی وقتا نه، این احتیاج به قیاس داره، احتیاج به استدلال داره، علتش هم غایبون ان ذهن حاضر نیست. ما همجور نشستیم بحث میکنیم که آیا عالم حادث هست یا نه، به صرف این که این رو تصور کردیم و تجزیه تحلیل کردیم مسئله حدوث برای ما ثابت نمیشه. باید برگردیم به معلومات قبلیمون، ببینیم عالم چه خصوصیاتی داره، عالم متغیره، و بعد ببینیم هر متغیری حادثون یه معلومات متناسب پیدا بکنیم تا به این مجهول برسیم. اینجا جای برهان است. این قیاسم علا قسمین، القسم الاول ان یکون قیاس حاضرن لد العقل، حضور داره در پیشگاه عقل، غایب نیست که ما بریم کاوش بکنیم و دنبالش بگردیم تا بشه نظری و استدلالی. لا یحتاج الى اعمال و به کار بردن فکر و نظر. فلابد ان یکون، وقتی خود قیاس در ذهن حاضر است، قهرن نتیجه قیاس هم که معلولش میشه اون هم میشه بالفعل حاضر. فلابد ان یکون معلول قیاس، و اون معلول قیاس یقین به این نتیجه است، اینم حاضرن ایزن ضروری از ثبوت، چون علت که آمد وجود معلول حتمی است، واجبه. و هزا این از شأن مجربات، تجربیات رو ما از بدیهیات حساب کردیم، با اینکه قیاس میخواست ولی قیاسش همواره حاضر در ذهن بود، از خود تجربه جدا نبود. کما مره در باب حدسیات هم همون تجربیات بود، ما اضافتن در باب خودش گفتیم اینم قیاس داشت، ولی قیاسش هیچ موقع از خود قضیه جدا نیست. فطریات هم که اصلا تعریفش این بود که قضایا اون قیاساتها معها، یعنی قیاس میخواد ولی قیاسش جدای از این نیست. التی اون مجربات و عدسیات و فطریاتی که این ستا از اقسام بدیهیات ست به حساب آمدن، با این که احتیاج به استدلال داشتن ولی استدلالشون اینجوری بود. از قلنا سابقا در همون بحث یقینیات، اونجا گفتیم که مجربات و عدسیات تعتمد علا قیاس خفی، دو تا قیاس هم میخواست در واقع، که این قیاس حاضر لد از ذهن، ولو بیشتر وقتا خود ذهن ملتفت نباشد که قیاس درست کرده، ولی با تجزیه تحلیل به این قیاس میرسه. و فطریات هم که قضایا اون قیاسات ها معها، اصلا استدلال میخواد ولی استدلالش همراه خودشه. الاسنان نصف الاربعه، این دلیل هم داشت که چجور نصف الاربعه، چون اسنان منقسم به اسنان عددیست که اون عدد اربعه به او و به مثل او تقسیم میشه، و هر عددی که اربعه به او و مثل او تقسیم میشد این نصف اوست، پس اسنان نصف اوست که در اونجا داشت. و انما سمیت ضروریه، این قضایای سگانه که قیاس میخوان چرا شدن ضروریه و بدیهیه، جزء بدیهیات، لضرورت الیقین بها، چون یقین بینها از بدیهیات هست. چجور بدیهیست؟ به سبب حضور علت این یقین لد العقل بلا کسبن، یا علت این قضایا، همون یقین به این قضایا، علت اینها در نزد عقل حاضره بدونی که احتیاج به اکتساب و نظر داشته باشه، ما بریم دنبالش، احتیاج به این نیست. و الهونا تا اینجا اون چی که درس قبل و این درس گفتیم، اون یقینهایی که احتیاج به علت دارن، علتشون داخلیست کما در اولیات، علتشون خارجیست و حسی از حواسه کما در مشاهدات و متواترات، علتشون خارجیست و قیاس هم هست ولی قیاسش غایب از ذهن نیست، همواره حضور داره، احتیاج به فکر نداره کما در این صدا، اینا عموما جزء بدیهیات شدن. از اینها که بگذریم، اون تصدیقات یقینیه ای که احتیاج به قیاس دارن و قیاسشون هم غایب از ذهن است، ما باید بریم بگردیم همون مراحل فکر، سه مرحله داشت، حرکتون الالمبادی و من مبادی الالمرادی، اون مراحل تا تینشه این تصدیق برای ما حاصل نمیشه. اینجا جای برهانه است و اینجا جای استدلاله. تا اینجا انتها، به پایان رسید و منتهی شد بنا برای ما قول به استقصا و شمارش جمیع بدیهیات، به نهایت رسوندن جمیع بدیهیات ست، همه رو گفتیم تا اینجا. علتی اون بدیهیاتی که یه اساس البراهین، پایه و مبدأ همه براهین اینا، هر برهانی هم بخواد یقین آور باشه باید به یکی از این بدیهیات منتهی بشه. و رکیزت و کل تفکیر، پایه و ریشه و اساس هر اندیشه هستن، و رأس المال العلمی برای تاجر علوم که تا این معلومات بدیهی رو نداشته باشد به هیچ مجهول تصدیقی دسترسی پیدا نمی کن. همه رو با استدلال اینا رو گفتن که چرا اینا نباشن، ما به هیچ معلومی نمیرسیم، چون یا تسلسل پیش میاد یا دور پیش میاد، کما مر در همین اول صناعات خمس. و الی استقصا، باز تا اینجا امر منتهی شد بر ما به این که استقصا کردیم اسباب یقین به این بدیهیات را، که اسباب الیقین چیه؟ یک جا سبب همون نفس تصورات اطراف بود، یک جا سبب حسی از حواس بود، و یک جا سبب قیاسی بود که حاضر در ذهن هست، اینا اسباب بودن، همینایی که گفت اسباب یقین به این بدیهیات. فل خودشون الان میگن فل اولیات علت و یقینها من داخل، اینا سبب یقینشون از خود داخلشون بود که تصور موضوع مهم، ول مشاهدات و ول متواترات علتها، علت اینها یا علت یقینشون از خارج بود، و یه الحالت و الالت الحاسه، حواس انسان، حس ظاهری یا حس باطن. و سلاس الباقیه، اون ستای بقیه مجربات و حدسیات و فطریات، علتها من الخارج ایزن، مثل اون قسم قبلی مشاهدات و متواترات، و لیست اون علت الا همین قیاسی که الحاضر در ذهن، هیچگاه غایب نمیشه که ما بریم دنبالش بگردیم. القسم ثانی از این دو قسم اخیر که علت من الخارج هست، اونم قیاسه، و قیاسی هم هست که غایب عن الذهن احتیاج به فکر و نظر داره. این الا یکون القیاس، اون علت خارجی قیاس به استدلال، حاضرن لدى العقل، غایب هست. باید بریم مطالعه بکنیم، فکر بکنیم تا به معلومات متناسب دسترسی پیدا کنیم. فلا بد للحصول على اليقين من السعي، اینجا بخوایم به یقین برسیم، حصول رسیدن به یقین احتیاج به سعی و کوشش فکری داره. لاستهزار اون یقین بالفکر و الکسب العلمی، او را با فکر یا بزنید به قیاس، قیاس رو با فکر و مطالعه در میان معلومات و گشت و گذار به دست میاریم و حاضر میکنیم و با زحمت علمی و کسب علمی بهش میرسیم، بدون دقت و فکر حاصل نمیشه. فیضا حضر هاز القیاس، رفتیم پایین. و ذالکه به رجوع، چجور ما بریم این یقین رو کسب بکنیم از راه معلومات مناسب؟ به این که رجوع بکنیم به بدیهیات، بالاخره هی مقدمات مناسب پیدا میکنیم تا منتهی میشیم به بدیهیات. و هازا، این قسمی که الان مطرح است، هو موضوع الحاجت الی برهان، اینجا جای برهان است، اینجا جای استدلال هست، و الا اون قبلی ها نیازی به استدلال و برهان نداشت. فاذا حضر هاز القیاس، رفتیم و زحمت کشیدیم و صغرا کبرای مناسب پیدا کردیم، هنگامی که حاضر شد در ذهن ما این قیاس و این استدلال، انتظم البرهان، برهان منتظم میشه، برهان درست میشه، هم از حیث ماده هم از حیث صورت درست شد. حالا اما علی طریق لم، اگر بخوایم از علت به این معلول استدلال بکنیم، یا علی طریق الان، اگر بخوایم از معلول به علت استدلال بکنیم، صغرا کبرا دست آمده. فاستهزار و علت الیقین غیر الحاضره هو الکسب، استهزار حاضر کردن علت یقین، خود یقین نتیجه است، علتش اون مقدمات هن، صغرا و کبرا، استهزار اونها، اون علت الیقینی که غیر الحاضره، یعنی خود به خود حاضر نیست در نفس ما، برخلاف اون فطریات و اینا که حاضر بود، اون علت حاضر نیست. این استهزار هو همون کسبه، کسب کردن، اکتساب، یعنی رفتن و دنبال اونها گشتن و استهزار پیدا کردن اونها. و هو المحتاج الی نظر و الفکر، همین کسب و همین استهزار علت احتیاج به نظر و فکر دارد. با اندیشه آدم پرواز میکنه و از معلومات، دوتا معلومات مناسب رو حاضر میکنه، پیدا میکنه برای این مجهول. والذی یدعو الی هذا الاستهزار، خب به چه دلیل شما میگید این احتیاج به اون مقدمات دارد، این یقین نیاز به استهزار قیاس داره؟ چون اون دوتا بدیهی درس قبل رو داریم، هیچ ممکنی بدون علت حاصل نمیشه، این یقین ما به این امرم، امرون ممکن، امرون حادث، علت میخواد، علتش همون قیاس. اونی که داییست ما رو دعوت میکند به این استهزار و به چنگ آوردن علت الیقین، البدیهت الاولا، اون بدیهه اولیست، المذکوره در صدر بس، و هیه با اون بدیهه این است که استحالت و وجود الممکن بلا علتین، هیچ ممکنی بدون علت نمی، به این یقین ما به این که کذا کذا این ممکنون برای ما پیدا شده، از رو مادرزادی که نبوده، حالا بهش رسیدیم، این امر ممکنی که حالا پیدا شده است، حتما علت میخواد، علتش چیزی جز از همون قیاس و مقدمات و صغرا و کبرا نیست. و ازا حضرت العله، وقتی که علت در ذهن شما آمد، یعنی همون مقدمات صغرا و کبرا، علت الیقین، انتظم البرهان، برهان حتما درست میشه، چنان که الان هم اشاره کردیم، یعنی چه؟ یحصل الیقین به نتیجه، یقین به نتیجه، برهان درست میشود، یعنی شما یقین به نتیجه، چون برهان یقین آور است، یقین به نتیجه برای شما پیدا میشه. از کجا؟ و ذالک، اینم رو اون قاعده دوم که تخلف معلول از علت تامه هم محاله، قیاس که درست شد، علت تامه، علت تامه که آمد، معلولش هم واجب الوجود، ضروری حتما هست، نمیشه نباشه، اینم رو اون جهته. بناهن علا اون بدیهت ثانیه و یه استحالت و تخلف المعلول از علت تام، اینجا نیاز به برهان داریم و دیدیم که چجور برهان مبتنی شد بر این دو قضیه اولیه، این یقین لا یحصل امرون ممکن الا به اون علت، چون ممکن بدون علت یافت، علتم رو که پیدا کردیم، علت تامه واقعی رو، این یقین حتما حاصل میشه، ضرورتا حاصل میشه، دیگه استحاله ندارد، واجب هست به حکم قاعده ثانیه که وجود تخلف معلول از علت جزء ما. فتزم این جمعی ما ذکرنا، این که کیف نحتاج الالبرهان، ما چگونه محتاج به برهان هستیم و کجا نیاز داریم، و سر الحاجت الیه، سر این که محتاج برهان هستیم چیه؟ سرش این است که اگر برهان نیاریم به هیچ یقین تصدیقی نظری دست پیدا نمی کنیم. و روشن شد که این برهان چگونه مرتکز است و مبتنی است، اساس برهان الهاتین البدیهتین اللتین هما الطریق الاساس، راه اصلی یه فکری هستن لتحصیل کل برهان. اگر اون مقدمت این رو قبول نکنیم هیچ برهانی برای ما حاصل نمیشه، دنبالش هیچ امر استدلالی معلوم نمیشد، هیچ امر عقیدتی اعتقاد به مبدا و امثال ذلک پیدا نمیشد، همه اینا با برهان است. برهان مبتنی بر این دوتا قاعده است، یقین به نتیجه امر ممکن، لا یحصل الا با یقین به علت، چون کل ممکن محتاج به علت، علت هم که آمد یقین به نتیجه ضروری و لابد من است و واجب القبول است، چون تخلف معلول از علت تامه جزء محالات. البرهان اللمی مطلق و غیر مطلق. ملاحظه بفرمایید، مبحث پنجم یا ششم، مبحث ششم راجع به این است که همونطوری که برهان انی دو قسم داشت در مبحث چهارم عنوان شد، برهان لمی هم علاهده دو قسم داره، برهان لمی مطلق و برهان لمی غیر مطلق. ابتداعا یکی دو نکته رو ملاحظه بفرمایید، مسئله مشکل نیست، تعبیرات براتون معنوس نیست، جدیده و الا بحث دشوار نیست. یه نکته این است که ما در قیاس یک حد اصغر داشتیم، یک حد اوسط داشتیم و یک حد اکبر، این ستا بیشتر نیست، اصغر، اوسط، اکبر، و از مجموعه این ستا سه قضیه درست می شد، یکی به نام صغرا، یکی به نام کبرا، یکی هم به نام نتیجه، که در نتیجه دیگه اوسط وجود نداشت. هر سه قضیه رو جدا جدا حساب بکنیم، صغرا اصغر است و اوسط، بعضا به عالم خارج حداقل این سه تا احتمال مسلمه، ممکن است اصغر علت ثبوت این اوسط باشه، اون علت است به این معلول، ممکن است اوسط علت ثبوت این اصغر باشه، مثلا شما میگید النار حارتون، النار اصغر، حارتون اوسط، این نار علت ثبوت حرارت هم هست، ممکنه عکس باشه، حاضل حارت و نارون مثلا، هرچی که بگید، فعلا احتمالات، ممکنه اصغر علت ثبوت اوسط باشه، ممکنه اوسط علت ثبوت اصغر باشه، ممکنه بس هر دو معلولان لعلت سالسه باشن و تلازم در وجود دارن، مثل کاتبیت و زایکیت که هر دو معلول اراده انسان هستن، انسان اراده میکنه، کتابت داره، ذهن داره، بکا داره، و هر دو با هم متلازم در وجود هم هستن، در خارج به این معنا که انسان که بود لازمش این است که این امور را هم داشته باشه، نمیخواد همزمان با هم پیدا بشن، ولی این از لوازم وجود انسان هست، انسان که بود اینم، وقت میتونیم بگیم حالا این زاهد که بود یک شفا از این که انسان است، بعد انسان که بود یک شفا از این که کاتبم هست، یک شفا از این که مثلا باکی هم هست و قص الهازا متعجب هم هست و امثال زار. این اجمالا حالا سه صورت در بخش صغرا، در نایه کبرا هم که اکبر و اوسط هستن همین سه احتمال هست، ممکنه اوسط علت باشد برای ثبوت اکبر، مثل اون ارتفاع درجه حرارت که علت تمدد بود، یا تغییر که علت حدوثه، ممکن است اکبر علت باشد برای اوسط، مثل همون مثال که عکس میکردیم، ارتفاع درجه حرارت و تمدد، تمدد اوسط علت باشد برای اکبر، اون ارتفاع درجه، اکبر علت باشد برای اوسط باز همین، ولی تمدد رو حد وسط بگیریم، ارتفاع درجه رو اکبر بگیریم، قضیه رو جا بگیریم. ممکن هم از هر دو معلول علت ثالثه باشن، مثل همون روشنایی عالم و وجود نهار که معلول طلوع شمس. در نهایه نتیجه هم که نتیجه مرکب از اصغر و اکبر، همین احتمالات هست. اصغر علت باشد برای ثبوت اکبر به حسب واقع، اکبر علت باشد برای ثبوت اصغر، یا هیچ کدوم علت هم نباشن، کلاهما علت ثالثی دارن. حالا علت چون مشترک است، هر کدوم علت جدا دارن، اینا دیگه الا ماشاءالله احتمالات. همه این احتمالات رو کار نداریم ما، ولی بیشترش رو خواهیم دید که کار داریم. این یه نکته. نکته دیگر این است که وقتی میگیم اکبر ثابت هست و موجود هست، این دو جور ثبوت اینجا مطرحه. یکی ثبوت الاکبر فی حد نفسه، قطع نظر از اینکه برای اصغر ثابت بشه یا نه، قضیه درست بشه، حمل بر اصغر بشه، خود این اکبر موجودون ام لیسه به موجود. خود حرارت مثلا آیا وجود داره در خارج یا نه، قطع نظر از اینکه حمل بر نار میشه، قطع نظر از اینکه حمل بر این شیء میشن، اصل وجودش فی حد نفسه بدون مسئله هم. این یک ثبوت، ثبوت فی نفسه بشه. یک ثبوت هم ثبوت اکبر لل اصغر، که ما در استدلال دنبال این هستیم، میخواییم به واسطه اوسط اکبر را برای اصغر ثابت بکنیم، و این اوسط واسطه است در اثبات اکبر لل اصغر در ذهن و در ثبوت اکبر لل اصغر در خارج، به برکت اوسط ثابت میشه. پس اکبر دو تا ثبوت داره، یکی ثبوت فی نفسهی، این که اصلا این موجود هست یا نه، یکی ثبوتش لل اصغر، که ما در استدلال دنبال این هستیم، دنبال ثبوت فی نفسه نیستیم. حالا فی بعض الموارد ثبوت فی نفسش با ثبوتش لل اصغر یکیست، دو وجود جدا ندارن، مثل همون که میگفتیم این آهن متمدد هست، تمدد در خارج موجوده، کشیده شدن در خارج موجوده بواسطه ارتفاع حرارت. ضمناً این وجودش فی نفسهی این همون وجودش للاصغرم هست، یعنی جدای از آهن نیست، همین آهن هم آهن است که متمدد هم هست، تمدد در خارج موجوده ولی عرض بدون معروض که موجود نمیشه، وجود فی نفسش در خارج این وجودش در این جسم است، در این آهنه. بنا این همون حرفی است که در باب اعراض میگن، میگن جوهر مستقلا موجوده، عرض هم در خارج موجود هست، ولی وجود فی نفسش این وجود فی غیره هست، یعنی فی الجسم، در خارج قیام در خارج موجوده، ولی چه وجودی؟ وجود استقلالی نیست، بلکه وجودش در این جسم. بنابراین اکبر دو نوع ثبوت دارد، ثبوت فی نفسه قطع نظر از اینکه اصغری باشد یا نباشد، و ثبوتش لل اصغر، و ما در باب قیاس با این قسم دوم کار داریم، ثبوتش لل اصغر. حالا این دو نکته را که دانستیم، اجمالا برهان لمی دو قسم، لمی مطلق و لمی غیر مطلق. لمی مطلق آن است که اوسط واسطه است هم در اثبات اکبر للاصغر در ذهن ما، و هم واسطه است در ثبوت به قول مطلق، یعنی ثبوت اکبر فی نفسه این اوسط علتشه، و ثبوت اکبر فی الاصغر هم این علتشه، چون اون دو تا ثبوت یکی هستن در خارج، از هم جدا نیست. این اوسط هم علتون لاصل وجود اکبر و هم علتون لثبوت الاکبر برای اصغر. مثال هذه الحديده ترتفع درجه حرارتها و كل حديده ترتفع درجه حرارتها فهي متمدده فهذه الحديده متمدده. ما اینجا چیکار کردیم؟ اوسط ارتفاع درجه حرارت، حکم تمدد، متمدد شدن به واسطه اوسط. این تمدد در محیط ذهن ما اثبات شد برای اون جسم حدیده، این مقام اثبات. در خارج هم علت ثبوت همینه، ارتفاع درجه حرارت موجب ثبوت تمدد شد، هم اصل ثبوت و وجود خارجیش، و هم ثبوتش برای اصغر و وجودش برای اصغر، چون نه از هم جدا نیستن، تمدد که در خارج جدای از آهن وجود نداره، جدای از جسم وجود نداره. ارتفاع درجه حرارت باعث شد که در خارج تمدد یافت بشه و این تمدد بر این جسم عارض بشه، از عوارض جسم باشه. این را میگن برهان لمی مطلق، که اوسط هم واسطه است در ثبوت اکبر فی نفسه و هم واسطه است در ثبوت الاکبر لل اصغر، هر دو، چون هر دو به یه وجود موجود هستن، این حد وسط هر دو رو ایجاد کرد. علت خارجی هر دو هست، هم تمدد رو ایجاد کرده در خارج و هم این تمدد در این جسم ایجاد شده، جدای از این جسم نیست. این یک. قسم دوم برهان لمی غیر مطلقه، آن است که حد وسط واسطه در اثبات که هست، اون که همه جا واسطه در ثبوت هم هست، اما به این شکل فقط واسطه است در ثبوت الاکبر لل اصغر، همین اندازه در خارج، اما واسطه در اصل ثبوت نیست، علت اصل ثبوت اکبر نیست. به لحاظ اصل ثبوت اکبر جدای از حملش بر اصغر، اینجا احتمالات متصوره. ممکن است به لحاظ اصل ثبوت این حد وسط باز هم علت اصل ثبوت هم باشه، این همون قسم قبلی است، میشه لمی مطلق. ممکن است به لحاظ اصل ثبوت فی نفسهی این اوسط معلول اکبر باشه، به لحاظ ثبوت الاکبر للاصغر اوسط علته و اون معلول است، ولی به لحاظ اصل ثبوت اکبر فی نفسهی این اوسط معلول است و اون اکبر علتشه. مثال هم داره، حالا مثال هم. این یک صورت. ممکنه به لحاظ ثبوت فی نفسهی این اوسط معلول اکبر نباشه، علت اکبر هم نباشد، بلکه معلول اصغر باشه. در اصل ثبوت اوسط معلول اصغر است و در ثبوت الاکبر للاصغر این اوسط علت هست، واسطه هست. این دو. ممکنه و از به لحاظ اصل ثبوت این حد وسط نه معلول اکبر باشد و نه معلول اصغر باشد و نه علت اونها باشد، هیچ کدوم. اوسط علت جدا دارد، اکبر و اصغر هم برای خودشون علت جدایی دارند، در اصل وجود خارجی هیچ کدوم علت و معلول هم نیست. پس ما الان سه تا مثال لازم داریم که تک تک این مثال ها رو بگیم مسئله حل بشه. حالا این تیکه رو ما تطبیق بکنیم، شاید به مثال ها نرسیم، اگر رسیدیم در خود تطبیق هم مثال ها روشن میشه. البرهان و لمی، برهان لمی بر دو قسم، مطلق و غیر مطلق. غیر مطلق همون مقیده اصطلاحا. قد عرفت، دانستید شما به این که برهان لمی که از علت به معلول استدلال میشه، ما کان الاوسط در اون برهان علت لثبوت الاکبر للاصغر در خارج، علاوه بر این که علت در اثبات هست، علت در ثبوت خارجی هم هست، ثبوت الاکبر برای اصغر. و معنا ذالک، معنای این کلام که این علت اونه، معناش این است که اون اوسط علت للنتیجه، چون ثبوت الاکبر للاصغر همون نتیجه است دیگه، یعنی این علت نتیجه. و هازا الان نبین، این علت نتیجه بودن یا علت ثبوت اکبر للاصغر بودن دو جوره. یک، ان یکون اون اوسط علتا لوجود الاکبر در خارج، فی نفسه، وجود فی نفسش، وجود استقلالیش، اصل این که در خارج موجود، قطع نظر از این بر اصغر حمل بشه یا حمل نشه. علتا لوجود الاکبر فی نفس الاکبر، این استقلالا علت این از علل اطلاق بدون هیچ قید و شرط علت اصل وجوده. خب طبیعتا علت اصل وجود که بود، علت ثبوت این اکبر برای اصغر هم هست، چون اونا دوتا وجود جدا، اصل ثبوتش در خارج با وجود ثبوتش برای اصغر به یه وجود موجود هستن. علتون لعصد وجود اکبر فی نفس، قطع نظر از این که حمله بر اصغر بشه، علل اطلاق بدون هیچ قید و شرط به قول مطلق. و لعجل هازا که این علت اصل وجود اکبر هست، چون علت این هست، یکون و این اوسط علت لثبوت اکبر لل اصغر، علت اصل ثبوت که بود علت این قسمت هم هست، چون اصل ثبوت با ثبوتش لل اصغر یکی هستن، دوتا نیست. خودشون هم میگن به اعتبار اینکه محمولی که هوال اکبر هنا در این قیاس به استدلال لمی، لیس وجود خارجیش، وجود فی نفسش، الا وجود این اکبر لموضوعش، که اون موضوعش همون اصغره، به یک وجود موجود هستن، پس علت اصل وجود که بود، علت وجودش للاصغرم هست و علت حملش بر اصغرم هست. و لیس لئن محمول و اکبر وجود مستقل ان وجود موضوعی در خارج، این معرو، این عرض هست، عرض در موضوع یافت میشه، بدون اون پیدا نیست. کل مثال المتقدم که حاصل حدیده کذا در درس قبل راجع به برهان لمی اونجا داشتیم، و اون مثال متقدم مثال علیت ارتفاع حرارت هست برای تمدد حدیده. خب تمدد در خارج موجود میشه، ولی وجود خارجیش جدای از جسم که نیست، همین آهن است که متمدد هم هست. ارتفاع درجه حرارت هم علتون لأصل حدوث تمدد و هم علتون لثبوت این تمدد برای اون جسم، چون این حدوثش و وجود خارجیش غیر از اون وجودش در موضوع چیز دیگری نیست. و یوسما این نحوه از برهان، برهان لمی مطلق، که هم اصل ثبوتش اوسط واسطه در ثبوت هست، هم در ثبوتش للاصغر واسطه هست به قول مطلق در همه جهات. قسم ثانی این است که الله یکون اوسط علتا لوجود الاکبر علی الاطلاق، علت وجود اکبر به قول مطلق نیست حتی اصل ثبوتش، فقط علت لثبوت الاکبر للاصغر، علت اینه. اما علت اصل وجود ممکنه نه حد وسط علت اصل وجود باشه، کما در مثال قبلی ممکن است اکبر علت وجود اوسط باشد، ولی در مقام استدلال ثبوت شیء لشیء این اوسط است که علت میشه لثبوت اکبر للاصغر. و انما یکون اوسط فقط علتا لوجود الاکبر فی الاصغر، نه علت لوجود فی نفسه، فقط علت اینه. و یسمى این نحوه از برهان، برهان لمی غیر مطلق، چون علت وجود به قول مطلق نیست. و انما صح ان یکون اون اوسط علتن لوجود الاکبر، مگه اینا از هم جدان؟ بله، ذات الاکبر شیء اون که در خارج موجود میشه و ثبوتش للاصغر و حملش بر اصغر شیء اون آخر، مثل این که ذات الموضوع امرون و ذات المحمول امرون و حمل این محمول بر این موضوع امرون آخر، جدا جدا. و انما صح ان یکون اوسط علت لوجود الاکبر فی الاصغر در این قسم ثانی، و لیس علتا لنفس الاکبر، ولی علت برای اصل وجود اکبر فی نفسهی نباشد. این صحب این دلیل، فبه اعتبار این که وجود الاکبر فی الاصغر که حمل میشه این شیعون، و ذات الاکبر فی نفسی شیعون آخر، ممکنه علت وجود اکبر للاصغر باشه، ولی علت اصل ذات و اصل ثبوت نباشه. فتكون علت وجود الاکبر فی الاصغر غیر علت نفس الاکبر، علت وجود و علت حمل غیر از علت اصل این معناست. مثلا در باب قیام، علت قیام اراده زیده، اراده میکنه برمیخیزد، این علت وجود قیام اراده است، ولو قیام در خارج به عین وجود زید موجود. و بعد ما قضیه درست میکنیم و ثابت میکنیم قیام را لزیدن، این باز یه اراده دیگری هست، اون اراده اصلی است، اراده تکوینی است، این یه اراده دیگری است که ما در ذهنمون قضیه درست میکنیم و حمل میکنیم، کاری با اون اراده خارجی دیگه نداره. ذات الاکبرش اون آخر، فتکون علت وجود اکبر در اصغر غیر از علت نفس اکبر، بل مقتضی لکون البرهان لمیان، اونی که باعث میشد که برهان برهان لمی باشد از علت به معلول برسیم، لیس الا علیت الاوسط لوجود الاکبر فی الاصغر، یعنی اونی که در برهان لمی ما کار داریم همین است که عد وسط علت ثبوت الاکبر للاصغر باشه، حالا علت اصل اکبر فی نفسم باشد یا نباشد. سواء کان این اوسط علتا ایزن، همونطوری که علت این وجود الاکبر فی الاصغر هست، علت باشد ایزن لوجود الاکبر فی نفسه، با قطع نظر از ثبوتش للاصغر، علت اصل وجودم هست، کما در همون نحوه اول که الان گفتیم، یعنی برهان لمی مطلق، ارتفاع درجه حرارت هم علت اصل ثبوت تمدد هست و هم علت ثبوت این اکبر للاصغر. او کان این اوسط معلولا للاکبر فی نفسه، اکبر قطع نظر از حملش بر اصغر این علت این اوسط شده، ولی در مقام حمل این اوسط است که علت ثبوت اکبر لل اصغر شده. مثال هم داره، نرسیدیم مثالاشو بگیم. او کان اوسط معلولا لل اصغر و معزالک واسطه و علت است ثبوت الاکبر لل اصغر. او لیس معلولا لهیچ کدوم از اکبر و اصغر و معذالک واسطه است به علت است ثبوت الاکبر لل اصغر. سه تا مثال برای این سه قسم لازم داریم که نرسیدیم، ان شاء الله درس بعدیم.